أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در زمره روایات مربوط به فعل معصومین یکی از دوستان سوال کرده بود نکته ای رو توجه بدیم قبل از اینکه اون روایت حضرت خطاب به شمر رو بخونیم. یکی از دوستان سوال کرده بود که خب اینا که اقوال ائمه است، شما چرا جزء سیره آوردید یا جزء فعل آوردید؟ ببینین، بحث سنت اگر بخواد قول باشه باید یک کلامی باشه که مدلولش جواز سب باشه. مثلا گفته باشن یجوز و سب، اما چون کلن سب یه فعل از مقوله تکلمه، یعنی فعلی است که اگر کسی بخواد انجام بده باید صحبت بکنه، اون جایی که خود ائمه اقدام به سب کرده باشند اون درست قوله، ولی از مقوله قول معصوم به کار ما نخواهد آمد، از مقوله فعل معصوم به درد ما خواهد خورد. یه مثال براتون بزنم. اگر احیاناً یه کسی میخواست بگه آقا از دیدگاه امام صادق سخنرانی کردن جایزه یا نه، اگر به قول معصوم بخواد استناد کنه باید یه جمله ای رو پیدا کنه که توی اون جمله حضرت گفته باشن یجوز سخنرانی کردن، اما اگر رفت یه جایی استناد کرد به این که آقا ببین خود امام صادق یه جا سخنرانی کرده، خب بله سخنرانی کرده، حرف زده، اون از مقوله قول معصوم نیست، از مقوله فعل معصومه. ما مواردی که داریم میخونیم اینا تحت عنوان قول معصوم یا روایت به اون معنایی که به طور عادی در فقه ما گفته میشه نیست. اونا کدوماش؟ اونا اوناییه که خود ائمه گفته باشن یجوز، مثل همون روایتی که مال داوود ابن سرحان بود که گفته بود که اکثر من سبه، این میشد روایت، خبر، قول. اما اینایی که درست قول حرفه ولی حرفی است که مضمونش جواز سب نیست بلکه مضمونش خود سبه، اینا میشه از مقوله فعل، نمیشه از مقوله قول. با توجه به این مسئله توجه بدید به بحث آخرین روایتی که خوندیم که بیان سید الشهدا بود. رو کرده بودن به شمر و گفته بودن یبن راعیت المعزا. راعیه گفتیم، راعیه به معنای چوپان، رعیه به معنای شراندن و معزام به معنای بزه، و به این تمسک شده که حضرت به او گفتن پسر زن بزچران. روایت محضش اینه که اولا سندی که ما در فقه بتونیم بهش استناد کنیم نداره. در بحثای خب تاریخ یک جور حجج رو ما قبول میکنیم، در بحث فقه حجت دیگری رو میگیریم و این دوتا مثلا نباید با هم قاطی شه. ببینید، شما وقتی میخواید بحث کلامی بکنید، بحث کلامی متوقف بر یک سری حجتهای خاص خودشه، اصطلاحا امروز بهش میگن روش تحقیق. یعنی چیا به درد این علم میخوره؟ باید حتما از خبر واحد دست بردارید، در بحث کلامی خبر باید متواتر باشه، مضمون هم به ظاهر نمیتونید اخذ کنید، باید اطمینان بخش باشه. لذا همون روایتی که شما در بحث فقهی بهش استناد میکنید تو بحث کلامی به دردتون نمیخوره، الا اینکه اطمینان براتون بیاره. وارد فقه میشید، خبر باید ظاهر باشه، یعنی ظهور عقلایی داشته باشه و موثوق الصدور باشه. بعضی ها میگن خبر ثقه، بعضی ها میگن موثوق الصدور. اما وارد تاریخ میشیم، ما اونجور دقتهایی که در روات در بحث فقه داریم نداریم. حیث سندی بحث تاریخی به اندازه حیث سندی بحث فقهی نیست. در ظهور چرا؟ ظهور هر دو تقریبا یکسانند. یعنی ما ظهور روایت تاریخی به همون مبادی عمل میکنیم که ظهور روایات فقهی رو عمل میکنیم. تو کلام باید از ظهور خارج بشید به اطمینان برسید. اما در بحث فقهی و در بحث کلامی ظهور کافیه، اما سند نه. و الا اگر اینجور باشه، همینجا خدمتون عرض میکنم 95% سیره ها و تاریخ ها باید بذارید کنار. تمام اونایی که در تاریخ اومده اگر بخواید به همون دقت عمیقی که روی روات بحث فقهی عمل میکنه تو تاریخ عمل میکنه، مثلا تاریخی نمیماند، هیچ حادثه تاریخی با این دقت بهش توجه نمیشه. نظام خیلی به بحث تاریخی نمی، به قول قومیان نمی کوهن، ور نمی رن به سندهاش. بله اگر احراز کنن که دروغ بسته، کسی جعاله، درسته، ولی مثلا به تاریخ شفاهی ها اینقدر توجه میکنن. الان میگن آقا فلانی تو کتابش نوشته کیه، یه فاسق فاجره مثلا که در یه سالی یه کتابی نوشته راجع به یه جایی، خب اونو استنادم میکنن. به خود روزنوشت ها، به تاریخ های شفاهی، با یکی رفتن مصاحبه کردن چیزی گفته. اگر بحث رو در تاریخ نگاه میکنیم، باید با یک نوع نگاه و یک نوع حجت و یک نوع دقت های سندی جلو بریم. تو بحث فقهی یکی، تو بحث کلامی بالاتر. هر کدوم از اینا حجت خودشو داره. این بحثی که خوندیم، بله در حیث تاریخی مسئله عاشورا بهش استناد هم ممکنه بشه، ولی در بحث فقهی ما به این سند نمیتونیم. لذا مثلا شما وارد بحث های نهج البلاغه که میشید، چرا در فقه بهش ترتیب اثر نمیدن؟ نهج البلاغه رو یه وقت شما به عنوان بحث تاریخی بهش نگاه میکنید، خیلی هم خوبه. یه وقت به عنوان بحث اخلاقی بهش توجه میکنید، بسیار خوبه. اما وقتی وارد فقه میشید محتاج سندید. داره نمیگیم نداره ها، بعضی بعضیش داره بعضی نداره، یه تیکه نمیشه گفت همش درسته. والله الان هم زحمت های زیادی کشیدن، خیلی هاشم مسند شده، ولی خب هر کدومشو باید سند خاص خودشو دید. و بعد اون رو اگه بخواید تو بحث کلامی، اصلا بحث کلامی به این راحتی با خبر درست نمیشه. باید اگر به روایات هم میرسید، روایات متواتر، اون هم غیر قابل تعویل، اطمینان آور. ازا در بحث کلام معمولش نباید به خبر توجه کرد. به فلسفه که برسید که دیگه هیچی، اون شما در بحث فلسفه خبر کلن کنار میره، اونجا موتن موتن روایت نیست. مگه اینکه معید بگیرید، شاهد بگیرید. خب بالاخره هر کسی به عنوان معید ممکنه بر خودش چیزهایی رو استدلال بکنه. این روایت از حیث سندی که بتونیم تو فقه بهش استناد بکنیم نداریم، ولو سند تاریخیش ممکنه مورد قبول باشه. یعنی بحث از نظر تاریخی قابل استناد باشه، قابل صحبت باشه، ولی از نظر تاریخ فقهی نه. نکته دوم، یبن رایت المعزا، ممکنه بگیم البته با واقعا با سختی که این انشائی نبوده. به چه معنا؟ به این معنا که خب یه واقعیتی بوده بهش اشاره کردن. البته واقعا سخته چون در این مقام نمیشه گفتنی واقعیت اینه. به نوعی بله در مقام ایزا هست، این ظهورش در این مسئله هست. اما باز اگر کسی به سب بودن اتکا کنه، سند رو هم بپذیره، این تزاحم دارالحرب دیگه، دارالحرب که میگم این شرایط حرب، تزاحم مربوط به شرایط جنگی است. وسط میدون جنگ بوده و اون بازم گفتم ببینید اصلا سلم نا همه اینا رو هم بپذیریم، ببینید که در مجموع 250 سال سیره ائمه یه تعداد بسیار اندک، اونم در این حد، یعنی وسط جنگ اصلا حضرت هم گفته باشه به شمر، نهایت بهش گفته شیعه ابن رائیت المعزا، نه این که دهن رو واکنه دیگه هرچی میخواد بگه بگه. و نکته آخر که اون قبلن هم اشاره کردم، اصلا سلم نا روایت سند هم داشته باشه، سند خوب هم داشته باشه، دلالتش هم کامل باشه، آیا میشه در مقابل کسرت روایاتی که به صورت مطلق صبر رو در هر صورتی حرام کردن، ما با یه خبر واحد دست از اونها برداریم و تخصیصش بزنیم؟ اونم خبری که به درد سیره میخوره نه قول، یعنی شرایطشو نمیدونیم، نمیدونیم وضعیتش چجور بوده. این نمیشه به همون بیانی که ما در بحث از امام آوردیم، در بحث حیل ربا خوندیم عبارتشونو، که میگفتن اساسا جایی که در یک حجم بالایی از مسائل هست، شما نمیتونید بیایید به یه خبر واحدی، ولو اینکه کثیره باشه، ولو اینکه متعدد باشه، ولو اینکه صحیح و سند باشه، تمسک بکنید. به نظر میرسه برای خروج از اون قاعده اخلاقی به خصوص هم اضافهش بکنید کسایی که اومدن در این مسئله استناد به حکم عقل کردن. خب عقل که حکمش تخصیص بردار نیست که، بگیم اجا درسته اجا غلطه. بیاییم به یکی دو تا روایت که مربوطم به شرایط خاصی بوده تمسک بکنیم، به نظر میرسه این هم حجیت لازم رو نداره. حالا که گذشت رفت دیگه، حالا به گذشته نرسیم. اما داستان بعدی، روایت داستان بعدی مربوط به امام باقره، ظاهرا در سنت امام سجاد چیزی نیست و پیدا نکردیم. البته بگم اون مقدار تتبع ما تو این قضايا ناشی از زحمات دیگران است که اینو جمع کردن، ولی اینا دونه دونه رفتن و گشتن خیلی کار میبره. ولی خب اون کسایی که رفتن گشتن بناشون بوده همه چی رو بیارن، لذا استناد به یک سری از تلاش های دیگران کردیم، ما رسیم خودمون به ذهنم رسید بهش اضافه کردیم، ولی ظاهرا در سنت و سیره امام سجاد چیزی پیدا نشد. در مورد امام باقر یه قصه است که میگن حضرت با یک کسی به نام عبدالله ابن معمر لیسی یک بحثی دارند. روایت رو بخونیم از کشف القمه اربلی که کتاب خب ارزشمندی هم هست، البته کتاب تاریخی کلامی است در اعتقادات و تاریخ شیعه است، منتها شذوذی هم داره، یعنی اگه شما به این کتاب بخواید به هر آنچه در این کتاب هست تمسک بکنید، یه سریش با اون اعتقادات رایج کلامی ما که الان داریم سازگار نیست، ولی خب کتاب مورد اعتنایی بوده. و روی ان عبدالله ابن ام عمر لیسی قال ابی جعفر، از همین اولش پیداست مرسله دیگه، روی به امام باقر عرض کرد بلغنی انک تفتی فی المتعه، به من گفتن که شما در متعه افتاء کردی، یعنی فتوا دادی. فقال حضرت فرمود احل الله فی کتابه، خدا بر کتابش حلال کرده و سنها رسول الله، پیامبرم سنتش بوده، و عمل بها اصحابه، اصحابم عمل کردن. عبدالله میگه فقط نها عنها عمر، اما خب عمر ازش نهی کرده. روایتی است که البته اهل سنت قبولش ندارن تا اونجا که من دنبال کردم، اما تو منابعشون هست. یه بحثی هست اون که دقت کنید، ما یکی از بحثایی که با اهل سنت داریم توجه نداریم به این اسم کتابش صحیحه یا مثلا سننه یا اینا، به این معنی نیست هرچی اونجاست قبول دارن آن. یعنی ما میریم یه روایت از کتاباشون میاریم میگیم بیاین خودتون گفتید. خب از این روایت تو کتابای ما هم که زیاده مشابهش، هرچی که تو کتابای ما هست که ما قبول نداریم که بخواد با او به ما احتجاج بشه. شما هم به اهل سنت در چه روایتی تو کتاباشون بود نمیتونید بهشون احتجاج کنید، چون اون هم درسته این روایت رو دارن، اما ممکنه 10 تا معارض داشته باشن، 20 تا مخالف داشته باشه، نهایت هم نپذیرنش. لذا اگر بحث میشه و در مقام احتجاج به صرف اینکه کتابی روایتی در صحیح بخاری یا صحیح مسلمه، نمیشه اینو گرفت بهشون احتجاج کرد. باید رفت دنبال کرد ببینید فتوام بهش میدن، یعنی مورد قبولشون هم بوده. مثل اینکه مثلا میخوام بگم یه نفر بره بهار یه روایتی پیدا بکنه که روایت رو هیچ کدوم از فقهایش از اول تا آخر بهش فتوا ندادن، به دقیقا اینو شیعه میگن، میگیم نه این تو منابع روایش اصلا ولی فتواییش کدومشون ندادن، این جزء فتوا صحیح به همین میگم اشتباه همین ها، به اسم اینکه میگیم صحیح میدونن نه اینکه قبول دارن. اسم کتاب صحیحه ولی همونا الا ماشاءالله تو این کتاب های صحیحشون روایتی است که قبول ندارن. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، اینا کتاب های در اداد مثل کلینی، یعنی شما مثل کافی ما، یعنی شما نبودید بگید هرچی تو کافیه که قبول داریم. الا ماشاءالله روایت تو کتاب های روایی ما هست که ما فقهامون یک نفرم بهش فتوا نداده، ولذا نمیتونید به عنوان آراء و عقاید شیعه در مقابل شیعیان بذارید بگید این مال شماست. هرچی تو منابع هست به معنای فتوا نیست. اگر میره وارد بحث میشه باید بهش استنادم بشه. مثلا فرض کنید اون بحث قیاس که ما بهشون میگیم آقا اینا قیاس میکنن و قیاس میگیرن و خیلی قیاس قبول دارن، البته در فقهای متقدمشون ظاهرا قیاس به صورت مبتذل هم وجود داره، ولی تقریبا در صدهای اخیر اینا همون قیاس رو همونی میگیرن که ما به عنوان تنقیه منات میگیریم. یعنی الان قیاس رو به اون قیاس مبتذلی که ما عبارتاً بهش میگیم تمثیل با اون نمیدونن، اونجور که نوشتن، البته من متخصص فقهشون نیستم، اون گونه که خودشون نوشتن مثلا الفقه علی المذاهب الاربعه نگاه بکنید قیاس و ریز نوشته بر اساس تمام گروه های فقهشون، فقط هم حنفی نیستن که تو سر حنفیه بزنیم بگیم قیاسی هست، دو سه تا دیگه شون هم قبول دارن، البته ظاهرا حنابله به هیچ عنوان قبول نمی کنن حتی منصوص العله رو. ما چطور میگیم قیاس منصوص العله یا تنقیه منات؟ در بحث روایی هم همینجوره، در بحث متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا و حرمهما که ظاهرا داره تو تاریخ، اینم یکی از شواهدشه که عمر عبدالله ابن معمر میگه عمر نهی کرده ازش، الان منابع اهل سنت قبول ندارن، اینو میگن نخیر عمر این همچه کاری نکرده، این زیر بار این نمیرن. حالا آیا لاپوشونی میکنن بوده و کتمانش میکنن؟ قبلها کسی قبول داشته الانیاشون قبول ندارن گفتن مثلا زشت قبول بکنیم، اینا رو نمیدونم، ولی امروزه، یعنی امروزه که میگم تو صده های اخیر این روایت رو باش به دیده قبول نگاه نمیکنن. حالا قد نها عنهما رسول الله، پیامبر عنها یعنی از متعه ببخشید، فقد نها عنها عمر، اون عبدالله میگه عمر نهی کرده. قال فانت علی قول صاحبک و انا علی قول رسول الله. پیام حضرت باقر هم خیلی روایت خوبی جواب خوبی دادن، گفتن خب تو هم بر همون قول عمر باش، من بر قول رسول الله. گفته بود ما به محبان علی و عمر هیچ نگوییم ز خوب و ز شر، ما به محبین علی و عمر هیچ نگوییم ز خوب و ز شر. حشر محبان علی با علی، حشر محبان عمر با عمر. این هم گفته که تو بر قول صاحبت باش، من بر قول صاحبم. قال عبدالله این بیادبی کرده، گفته خب یسر رو که انن نسا اکه فعل نزالک، تو خوشت میاد زنای خودتون این کارو بکنن؟ قال ابو جعفر و ما ذکر النساء هنا یا انوک، شاهد ما این انوکه، انوک یعنی احمق، یعنی ای احمق بحث زنا الان اینجا نیست که. ان الذی احل الله فی کتابه و اباحه حال عباده اغیر منک، اغیر غیرتش بیشتره، منک و ممن نها انها تکلفن، از عمر و تو غیرتش بیشتره، من نها انها تکلفن، کسی که با سختی اومد اینو نهی کرد گفت نکنید. بلی یسر رو که ان بعض حرم که تحت ها اک، بعد حضرت میگن حالا شما اینو میگی از اون ور، آیا تو خوشت میاد یکی از فامیلاتون بعض حرمت، یعنی بعض از محارمت، در علقه ازدواج حائکی من حاکت یثرب باشن نکاهن؟ چون بس در مدینه بوده مدینه رو گفته، حائک هم گفتیم قبلا یعنی کسی که حیاکت میکنه که انجام میده، که قبلا هم اشاره کردیم شغل پستی بوده. آیا خوشت میاد ازدواج بکنه؟ او گولا گولن فلمت و حرم و احل الله، بس چرا اونو نمیگی حرامه؟ یا فلم تو حرم و احل الله، حرام نمی کنی؟ اونی که خب دوست نداری خب اونم بگو حرام، بگو ازدواج با هر حائکی حرام. قال لا و حرم، من حرام نمی کنم، ولکن الحائک ما ولی به کف. خب حائک یا آدم مثلا فرض کنید که چاه کن، کف من نیست با من ازدواج کنه، لذا منم خوشم نمیاد محارمم زن او باشه، ولی حرامش هم نمی کنم. او گفته، قال او میگه فعزرت فرمودن فإن الله ارتضا عمله، خداوند تقوا رو ملاک قرار میده، به عمل او راضیه، و رقب فیه، و به او هم ترغیب میکنه، میگه برید این کار رو انجام بدید. حائک یعنی بافنده دیگه، گفتم شغله، چون نمیدونم ظاهرا شغل پستی بوده بافندگی. و زوجه حورا، در قیامت هم بهش حورالعین میده. افترغب و امن رقب الله فی، آیا تو از چیزی که خدا ترغیب میکنه من میکنی؟ و تستن که فم من هو و کفن لهور الجنان کبرن و اطوا، و نفی میکنی، استنکاف میکنی از کسی که کف در هور، در قیامت کف هور هست، اون وقت کف حرم تو نیست. قال فزهی که عبدالله ابن معمر خندید و گفت ما احسب صدورکم، من حساب نمی کنم سینه های شما رو، الا منابت اشجار العلم، این محل رویدن درخت های علمه، فسار لکم ثمره، برای شما میوه هاشه، وللناس ورقه، و برای مردم هم برگ هاش. اما نکته ای که وجود داره، همین روایت در کافی و تهذیب نقل شده، منتها نه تعبیر انوکو داره و نه این ادامهشو داره. روایت رو دیگاه کنید، علی عن ابی عن ابن ابی عمر، که این سندم داره، عمر ابن عزینه عن زراره قال جاء عبدالله ابن چی؟ عمیر، اونجا بود معمر، اینجا بود عمیر، الیسی الى ابی عبدالله الى ابی جعفر، فقال له ما تقول فی متعت النساء، این سند صحیحه، فقال احل الله فی کتابه و علی لسان نبیه فهی حلال الى یوم القیامه، فقال یا ابا جعفر مثل که یقول هازا وقد حرمها عمر و نها عن، فقال و این کان فعل، حالا عمر هم گفته، قال انی اعیذک بالله من ذلک، ان تحل شیئا حرمه عمر، میگه من به خدا پناه میبرم از این که یه چیزی رو حلال بکنی تو که عمر حرام کرده. فقال، قال راوی میگه، فقال حضرت بهش گفت فانت على قول صاحبک و انا على قول رسول الله، فحلم الاعنک. این حلم الاعنک به معنای همون مطلبی است که خب داریم، منتها به معنای مستقیم به اون نیست. ان القول ما قال رسول الله و ان الباطل ما قال صاحب. بعدش قال فاقبل عبدالله ابن عمیر، اون رو کرد به این گفت یسر رو که ان نسائک و بناتک و اخواتک و بنات عمتک یفعلن، دوست داری؟ فعرزه. من میگه حضرت ناراحت شد، فعرزه انها ابو جعفر این ذکر نسائی و بنات عمه. وقتی اینا رو گفت حضرت ناراحت شد، اخماش کرد تو هم پاشد رفت، عرزه ان این روش. ببینید این در نقل اربلی مستقیما در رابطه با اوست، اما در نقل کافی که آمده، اولا انوک نداره، داره حلمل انک یا انک مثلا، نمیدونم حالا نخیر، اون لغتی که ما براش محل بحثمون انوکه در نقل اربلی، اما در نقل کافی وجود نداره. کدوم نقل درسته؟ دو تا نکته میخوام اینجا بگم، این به دردمون میخوره، بهش توجه بکنیم. یکی که فایده داره و نکته دقیقی است، این که مرحوم آقای خویی به این عبدالله ابن عمیر که رسیده گفته از ظواهر روایات برمیاد که این عبدالله ابن عمیر آدمی است خبث ذات داره، شقاوت داره و معاندت با حق داره. از رو همین تعبیر خفته، ببینید، چون برگشته گفته خب چرا زنهای خودتون این کار نمیکنن، حضرتم اعرضن. یعنی با توجه به همین بحث عبدالله که اسمش ظاهرا هست عبدالله ابن عبید ابن عمیر ابن قتاده، متوفای 113 است، از همین روایت مرحوم آقای خویی استفاده کرده خبث ذات، گفته خب برگشته به حضرت صادق چی گفته، به حضرت باقر چی گفته، گفته خب چرا زنها خودتون این کار نمیکنن، آدم خبیثیه، شقیه و معاند با حقه. اما اگه برید اربلی رو نگاه بکنید آخرش چی گفته بود؟ آخرش کلی از حضرت تعریف کرده بود، یعنی پیداست بیادبی کرده ولی معاندت نداره.
از این جهت میشه حضرت رو باز بعدش معاندت، یعنی میتونست حضرت چون مقام داره در پیش
باقود، اما نه آخرش همه چقدر تعریف کرده، تعریف. ما احسب صدورکم، چقدر صدور شما من نمیدونم الا مناب تعشار العلم. یعنی آی خویی روایت اربلی رو ندیده، بلکه بنابر روایت کافی حکم کرده. روایت کافی رو شما بخونید خیلی بده، این بابا میگه اومد حرف زشتی زد، حضرتم عرضه رو گردون رفت. اما روایت اربلی رو بیاری درست ابتداش مهاجیه ولی آخرش اصلا معاندت و خبث ذات نیست، یه بیادبی داره. بله یه گرایش هم یه عمر داره. نکته بعد این که اساسا عبدالله ابن عمر درسته یا عبدالله ابن چی؟ عمیر. به نظر میرسه عبدالله ابن عمیر درسته، ما عبدالله ابن عمر تو تاریخ ها داریم زیاد ولی عبدالله ابن معمر نداریم. به همین جهت این روایت اربلی که انوک درش اومده درش میشه تردید کرد. ضمن اینکه روایت ایرولی سند هم نداره، روایت کافی که سند داره اون تعبیر دشنام رو نداره، روایت ایرولی که تعبیر دشنام رو داره سند نداره، در نتیجه این نیست. ازف الازالک لحظه، ازف الازالک این که اصلا انوک رو میشه به معنای احمق نگرفت. یه معنای دیگه‌ش هم اینه که کسی که از فهم حقیقت ناتوانه، یعنی در مقام توحید نیست به این مقدار که آقا متوجه حقیقت نمیشه. اگه در مقام انشاء و سب باشه خب چرا، ولی در اون مقام نیست. پس قبلا هم لغتی داشتیم که یعنی اساسا کسی که این درک رو نداره. اما مهمش سند دیگه، سندی نداره. آره ولی خب اگرم باشه که ما نمیتونیم اونو به تصدیق بپذیریم، سند که نداریم که، اگه سند داشتیم درست بود، اما ما چیزی نداریم. این از امام باقر، تا حالا انشاءالله فردا امام صادق.